قوی در قرن 15 مأموریت جهانی و تمدنی انگلند. ایران قرن 15
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو. جعفروند هستم، موجی کارشناس برنامه. امروز خب انشالله خواهیم در مورد صنعت بایوتکنولوژی صحبت بکنیم. در ابتدای همکارای برنامه را آماده کردن بشنویم، برگردیم تا معرفی کنیم مهمون عزیز برنامه‌مون رو.
صنعت داروسازی در دنیا به عنوان یک صنعت استراتژیک شناخته می شود و توانسته سهم زیادی از بخش درآمدی و رشد اقتصادی جهان را به خود اختصاص دهد. بایوتکنولوژی در ایران یک صنعت تک و پیشرفته محسوب می شود. این صنعت پیشرفت خود را مدیون برنامه ریزی هایی است که از 25 سال قبل برای ورود به حوزه بایوتکنولوژی صورت گرفته. ایران در حوزه بایوتکنولوژی سومین کشور قاره آسیا بعد از ژاپن و کره است و از نظر توانمندی تولید در جایگاه اول قاره آسیا قرار دارد. ایران موفق به تولید 22 محصول بایوتکنولوژیکی پزشکی با استفاده از انواع مختلف تکنیک‌های بایوتکنولوژیکی شده است.
مجددا سلام میکنم خدمت شما عزیزان. امروز در خدمت آقای دکتر حسام الدین مدنی هستیم، رئیس انجمن بایوتکنولوژی ایران. موضوع برنامه ما امروز بحث درس آموختهای تجربه موفق در حوزه بایوتکنولوژی برای شکوفایی ایران عزیزمون در قرن 15. آقای دکتر عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتون، خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. خیلی متشکر. در خصوص بایوتکنولوژی اگر بخوایم صحبتی رو بکنیم، اینی که بالاخره امروز جزو یکی از صنعت‌های پیشرفته جهان در حوزه خدمات رسانی برای بیماران محسوب میشه این بخشی که ما کار میکنیم و البته جمهوری اسلامی در این زمینه خوب تونسته پیشرفت کنه و درخشش خوبی داشته. اگر سوالی باشه در خدمتم.
بله خیلی ممنون. آی دکتر، با توجه به اینکه صنعت داروسازی به عنوان یک صنعت استراتژیک در جهان دنیا شناخته میشه، هم توانسته سهم زیادی رو تو بحث‌های درآمدی و رشد اقتصادی بر برخی از کشورها داشته باشه، وضعیت بیوتکنولوژی حوزه دارو رو در ایران شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، چیزی که امروز ما باش مواجه هستیم و میتونیم ادعا بکنیم که صنعت بایوتکنولوژی در کشور ایران، بایوتکنولوژی پزشکی، یعنی محصولات پزشکی در ایران یک صنعت پیشرو و پیشرفته هستش، این برمیگرده به این که ما یک برنامه‌ریزی از قبل داشتیم. یعنی حدود 25 سال پیش کشور تصمیم گرفت در این زمینه وارد بشه. در 25 سال پیش واقعا ما به این وضع نبودیم و چیزی از بایوتک نمیدونستیم. خیلی هم از عمر بایوتکنولوژی تو دنیا نگذشته بود اون موقع، چون بایوتکنولوژی عمدتاً از سال 1960-1970 کم کم شرکت‌های بزرگ بین‌المللی اومدن محصولاتشون رو وارد بازار کردن، اونم یه دونه دو تا، خیلی حرکت ضعیفی بود. و 1980 که دیگه کوبا هم اومد به کشورهای در واقع بیوتکنولوژیست و کسایی که بیوتکنولوژی کار میکنن پیوست، کم کم آوازه بیوتکنولوژی جهانی شد و در واقع اون تکنیکایی که به کار برده میشد برای ساخت داروی جدید، کم کم کشورها علاقه‌مند شدن که وارد این حوزه بشن. اثر بخشی خب این داروها بیشتر بود و بعد داروهای جدیدی بود که میتونست بیماری‌ها رو بهتر درمان بکنه یا برای پیشگیری واکسن‌هایی برای پیشگیری انجام بشه واکسن‌های سیف‌تری بود با روش‌های بایوتکنولوژی و ژنتیک. اینه که کشورها رو آوردن به این مسئله. ما حدود 25-28 سال پیش این حرکت رو آغاز کردیم و آغاز اون حرکت در اون سالها باعث این شده که امروز ما در صحنه بیوتکنولوژی دو دنیا حرف برای زدن داشته باشیم. ما الان از نظر توانمندی تکنولوژی در حوزه بیوتکنولوژی تقریبا میتونم بگم ما سومین کشور قاره آسیا هستیم بعد از ژاپن و کره، و از نظر توانمندی تولید جزو اولین کشورها هستیم تو قاره آسیا، چون که ما حدوداً 22 محصول بایوتکنولوژی رو داریم تولید میکنیم، بایوتکنولوژی پزشکی رو داره تولید میکنیم که این 22 محصول بعضن اینها درشون تکنولوژی ها و فناوری های خاص خودشو داره، یعنی یک فناوری تبعیت نمیکنه، تکنیک های مختلفی هستش که ما با تکنیک های مختلفی داریم این محصولات رو تولید میکنیم. در قاره آسیا در یک کشور به این ترتیب 22 محصول تولید نمیشه، حتی چین این کارو انجام نمیده. بنابراین از نظر توانمندی تولید ما اولین کشور هستیم که الان 22 محصول و گران قیمت بایوتکنولوژی رو تولید میکنیم. حاصل این تولیدات این شده که ما بیش از سالی حدوداً 1.5 میلیارد یورو صرفه‌جویی ارزی ایجاد کردیم برای کشور، که اگر قرار بود که ما در واقع این صرفه‌جویی رو ایجاد نکنیم، یه چیزی حدود 40 تا 50 روز پول نفت فعلی کشورمون رو باید میدادیم این محصولات رو وارد میکرد. یعنی میخوام اینجا این به این نکته اساسی اشاره کنم که بایوتکنولوژی میتونه در واقع بخشی از درآمدهای نفتی ما رو هم حتی پوشش بده. ما اگر بتونیم صادرات بایوتکنولوژی داشته باشیم و این کمک بکنن همه در واقع سیستم که میگم منظور دولت، قوانین مقررات، مجلس، همه اینا رو با هم میگم یک تسهیلاتی ایجاد بکنن. تسهیلات هم منظورم پول نیست، اصلا نیاز به پول نیست توی این حوزه، نه اینکه اصلا نیازی نیست، مشکل اصلیش پول نیست. ما مشکل اصلیمون در حوزه صادرات بحث برداشتن موانع و ایجاد تسهیلات سریعتر برای صادرات هستش. متاسفانه امروز تو کشور ما از بایوتکنولوژی نمیتونیم برای صادرات به نحو احسن استفاده کنیم، اونچنان که استفاده کردیم که وارداتش رو کم کردیم و باعث شد که خب میگم ما اگه می‌خواستیم پول نفتمون رو بدیم بعد پول 40 50 روز نفت رو میدادیم اون مقدار دارو وارد می‌کردیم. ما الان میتونیم واقعا خب 40 50 روز دیگه هم پول نفتمون رو یا سیو کنیم یا نفروشیم بالاخره و به جاش محصولات بایوتکنولوژی بفروشیم، به شرط اینکه بتونیم صادرات رو بهش توسعه بدیم و جهش بدیم با رفع موانع. یه سوالی میکردن میگفتن که جایزه صادرات بذاریم، گفتم جایزه نمیخواد بذارن، موانع رو بردارن. خود موانع رو که بردارن صادرات خودش خود به خود راه خودش رو پیدا میکنه. جالب اینه که بهتون بگم ما تقریبا با توجه به مطالعاتی که کردیم قطعا اینو بهتون میگم کشورهای اطراف ما محصولات بایوتکنولوژی ما رو فوق العاده قبول دارن و خواستارش هستن. حتی داروهای شیمیایی رو ما خیلی خواستار هستن، یعنی حتی من اینو شنیدم که از داروهای چینی و هندی اقبال بیشتری به داروهای ایرانی میشه، علی‌رغم اون چیزی که توی کشور خود ما اینجوری تو اذهان هست که آقا داروی ایرانی به درد نمیخوره. واقعا اینطور نیست، من دارم میبینم تو صحنه بین‌الملل رفت و آمد دارم با کشورهای مختلف میرم میام میبینم که از داروی ایرانی استقبال بیشتری حتی نسبت به چینی و هندیش میشه. و در حوزه داروهای بایوتکنولوژی ما تو بعضی کشورها که ورود کردیم چون کیفیت همون کیفیته ولی قیمت اون بسیار پایین‌تره، حتی از شرکت‌های چند ملیتی تونستیم در مناقصات بین‌المللی تو کشورهای مختلف در واقع گویو برباییم و برنده بشیم و ما دارو اونو بفروشیم به اون کشورها. اینها مزیت‌های بایوتکنولوژی است که به خاطر اینکه تو قرن 14 به قول شما یک برنامه‌ریزی و زیرساختی درست شد تا بتونیم امروز تو جهان بالاخره سری داشته باشیم و متوجه باشیم. این بحث اصلی در ارتباط با اینی که ما تو بایوتکنولوژی پیشرفت کنیم اینی که زبان دنیا رو بفهمیم. ما امروز زبان فهم زبان بایوتکنولوژی رو تو دنیا گرفتیم، داریم، میفهمیم، درک میکنیم. وقتی میگن که بایوتک در آینده داره به چه سمتی حرکت میکنه، قرن 15 یا قرن 2021، از قرن 2021 به بعد چه اتفاقاتی تو دنیا خواهد افتاد در حوزه بایوتکنولوژی، ما یه درکی داریم که میفهمیم وقتی این پیشرفت میخواد صورت بگیره باید چه زیرساختی آماده باشه و ما باید چه کارهایی انجام بدیم تا دوباره عقب نمونیم از دنیا. امروز ما در حوزه بایوتک تقریبا میتونم بگم داریم شونه به شونه پیش میریم. اما اگر بخوایم برنامه ریزی بکنیم و در قرن 15 و یا قرن 2021 عقب نمونیم از دنیا، نیازمند یک برنامه ریزی مجدد هستیم. دوباره ما نقطه صفرمون رو مشخص بکنیم امروز کجاست و برنامه ریزی بکنیم برای 20 سال آینده، که من الان تو کشوری همچی چیزی رو نمیبینم.
درسته، خیلی ممنون. حالا سوالاتی هم داشتیم آیدی تو، در حین گفتگو با حضرت علی به اون اشاره کردین. حالا آیدی تو 1.5 میلیارد یورو فرمودین که ما تونستیم که از خروج ارز جلوگیری بکنیم. به نظر شما حالا تو سده پیش رو چقدر میتونه از درآمد نفتی ما رو، حالا با توجه این که فرمودین منطقه هم الان، هم منطقه هم آسیا، کشور منطقه خب کم جمعیتی هم ندارن، تقریبا 600-700 میلیون جمعیته و اکثرا مسلمان هستن، چقدر ما میتونیم سهم داروی منطقه رو داشته باشیم، چقدر میتونیم درآمد کسب بکنیم، میشه رو این تکنولوژی به عنوان یک درآمد غیر نفتی حساب کرد؟
دو تا سوال شده، که این که ما چیکار میخوایم بکنیم در آینده و اینکه چقدر این میتونه تو بازار منطقه در واقع نفوذ داشته باشه. از نظر صرف جویی ارزی، ببینید امروز که ما 1.5 میلیارد دلار صرف جویی کردیم و من یه محاسبه ای کردم با توجه فروش نفت این روزهای ما، اطلاعات حدودی گرفتم، نه خیلی حالا دقیق، من میتونم بگم بین 40 تا 50 روز ما درآمد نفتی رو سیو کردیم با 1.5 میلیارد یورو. ببینید دنیا هم که نمیایستی که
بله.
مرتب داره داروهای جدید تولید میکنن، مرتب این داروهای جدید برای بیماریهای جدیده و بعد برای درمان بهتر بیماریهای فعلیه و ما نیازمند هستیم که باز اینا رو برای مردم وارد کنیم. ما بالاخره به عنوان حاکمیت، به عنوان اینکه میخواد رفاه مردم رو بره بالا، باید بتونه این داروها رو تهیه بکنه، یا باید بره بخره اینا رو یا داخل کشور تولید بکنه. اگه بخواد بخره باز همین گرفتاریو داریم، یعنی پول نفت رو باید بدی شما دارو بخری مصرف کنی. و خب باز شما ببین، حالا ما 40 50 روز امروز سیو کردیم، ولی در آینده که نمیتونیم همچی کار کنیم. در آینده حتما این 40 50 روز میشه 100 روز، هم پول بیشتری باید بدیم، هم برای داروهای شیمیایی هم برای داروهای بایوتک، هر دو فرق نمیکنه. بنابراین اگر ما یه زیرساختی رو آماده بکنیم داخل کشور و به بایوتکنولوژی اهمیت بدیم، حرف شما درسته، قطعا میتونیم بخشی از درآمدهای نفتی رو حاصل از بایوتکنولوژی ما داشته باشیم، میتونیم صادرات داشته باشیم و این صادرات بتونه ارزآوری برای کشور داشته باشه. ما حدود 15 کشور همسایه داریم، حدود کشورهای CIS رو بالا سرمون داریم، آسیای جنوب غربی رو داریم، آسیای مرکزی رو داریم، کشورهای خاورمیانه رو داریم. تمام اینها ما میتونیم در اینها در واقع به یه ترتیبی با اینها وارد جوینت ونچر بشیم برای تولید، چون ما دانشو داریم اونا ندارن. من به ذرس قاطع خدمت شما میگم کشورهای خاورمیانه ندارن همچین دانشی رو، تا کشورهای شمال آفریقا هم ندارن همچین دانشی رو، کشورهای CIS همچین دانشی که ما داریم ندارن. بعضن حتی بعضی از محصولاتی که ما الان داریم تولید بکنیم، حتی روسیه با اینکه کشوری است که زیرساختای قوی تحقیقاتی علمی داره، هنوز برخی از این چیزایی که ما تولید میکنیم اونا نتونستن تولید بکنن و به بازار برسونن. بنابراین ما یه ارتباطاتی هم الان داریم که برای بعضی از تکنولوژی‌ها با روسا که بهشون در واقع انتقال تکنولوژی بکنیم، علاقمند هستن اونها. شما اینو در نظر بگیرید که ما مثلا 25 28 سال پیش در این زمینه حرفی نداشتیم، تازه تقاضا داشتیم که بالاخره از روسیه هم دانشمندانی بیان اینجا ما تو این زمینه کمک بکنن. اما امروز واقعا ما در این زمینه حرف برای گفتن داریم، میتونیم وارد جوینت ونچر با کشورهای مختلف، با کمپانی‌های مختلف تو این کشورها بشیم و تولیدات مشترک داشته باشیم، بازارها رو گسترش بدیم. ما باید بازار اقتصادی با تکنولوژیمون از مرزها بیرون ببریم و در خارج از مرزها در واقع با اونها جوینت ونچر کنیم، تا به این ترتیب سبد اقتصادی ما بزرگتر بشه. همونجور که عرض کردم، متاسفانه من هیچ گونه خطی و ردی و تفکری در این زمینه در دولت و نهادهایی که وجود دارن و میتونن این کار رو انجام بدن نمیبینم.
آقای دکتر، ما حالا یه برنامه، معمولا برنامه ششم توسعه، حالا هفتم توسعه که حالا داره میاد، و سند چشم‌انداز 1404 و حالا مدل الگو اسلامی پیشرفت، اینها رو هم داریم. من میخوام به این نکته اشاره بکنم که بالاخره تو این 25 سال 28 سالی که وارد این سند کشور شده و واقعا الان به جایگاه رسیده که نه تنها تو منطقه، نه تنها تو آسیا، حتی میتونیم مدعی باشیم برای کل جهان تو این صنعت، در ساموخته های سیاستی که تو تولید دارو داشتیم و خودکفایی که برای کشور داشتیم، این درس آموختای سیاستیش میتونیم تو بخشای دیگه سلامت هم داشته باشیم. ببینید بالاخره یه ما میتوانیم خوب رو جوانای همین مملکت غیرت کردن، جهادی کار کردن، لبیک گفتن و واقعا تونستن یه بخش استراتژیک و مهم رو فتح بکنن. به نظر من دستاورد خیلی بزرگه و جای تقدیر و تشکر داره. بالا به قول شما شاید خیلی مردم با این آشنا نباشن که چقدر زحمت کشیده شده، چقدر ساعت‌ها، هزاران ساعت زمان گذاشته شده با کمترین امکانات، شاید بعضن با کمترین آورده‌ای که معمولاً حالا حاکمیت بخواد حمایت بکنه. این درس و مختای سیاستی که حالا ما تو خودکفای دارو برای کشور داشتیم میتونیم اینا اول ادامه بدیم تو قرن 15 و اینا میتونیم تو حوزه دیگه سلامت مثلا تسری بدیم اون قسمت هم مثل بایو بیان جلو.
عرضم به خدمت شما که ببینید یکی از مزیت‌های کار بایو این بوده که در بخش خصوصی شکل گرفته، یعنی بخش خصوصی بیشتر الان در حوزه بایو صاحب اله هست به قول معروف و حرف برای گفتن داره. ما تو انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات پزشکی بایوتکنولوژی حدوداً 35 تا شرکت هستن که اینا تقریبا همشون خصوصی هن، شرکت های خصوصی هن. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بعضن کمک هایی کرده، یه سوخت اولیه بهشون داده، حرکت کردن. ما الان به غیر از این 35 تا شرکت خب یه شتاب دهنده داریم که اونم باز به شکل خصوصی داره اداره میشه، بالای 35 تا شرکت، شرکت دانش بنیان تو اون در واقع وجود داره که اینها رو خب معاونت علمی هم یه کمک ابتدایی کرده که اینا بتونن برای هزینه‌های تحقیقاتشون یه وامی بهشون داده که شروع بکنن. و جالبه که تو همین شتاب دهنده بخش خصوصی این حدوداً الان بیش از 10 محصول آماده برای ثبت در وزارت بهداشت داره که وارد بازار بشه که میتونه بخشی از بیماری‌های برخی مردم رو پوشش بده. ولی خب حالا به دلیل سیاستی که وجود داره فعلا اینها رو وارد فهرست دارویی نمی‌کنن. اون سیاست هم عمدتاً برمیگرده به این که بالاخره اگه وارد فهرست دارویی بشه بعد بیمه بشه و بیمه انقدر پول نداره بده، ما انقدر پول نداریم بدیم وزارت بهداشت و نمیتونیم اینا رو وارد بکنیم، وارد لیست بکنیم، لیست دارویی. اما خب جواب داره این قضیه اینه که واقعا نیازی نیست اینا بیمه بشه، اینها برای همه مردم جامعه نیست، برای بخشی از مردمه که بالاخره حالا ممکنه تعدادشون هم زیاد نباشه و این داروها وارد میشه، حتی میتونه اینا شرکت‌ها خودشون با بیمه مستقیم وارد بحث بشن و مذاکره بشن. حالا یا میتونن یه بیمه رو بهشون تعلق میگیره یا نمیگیره وارد اون بشن و وزارت بهداشت این مسئولیت در دوشش برداشته بشه، خاطرش هم جمع بشه که بحث قیمت‌گذاری این با بیمه هستش و بیمه باید پاسخگو باشه به مردم. حالا بیمه چجوری میخواد مردم رو پوشش بده که خودش میدونه بعد چیکار بکنه، و یا اینکه اصلا دارو رو تحت پوشش نمیارن ولی بالاخره باز بخشی از مردم جامعه این توانایی رو دارن که این دارو رو تهیه بکنن، همچنان که این دارو به صورت قاچاق خوب وارد میشه، بخشش چمدونی میاد تو کشور. خب وقتی چمدونی میاد ما چرا از محصولات و تولیدات خودمون نخریم، این کارو نکنیم؟ راه حل داره، میشه واقعا این کارو رو کرد و این شرکت‌ها رو امیدوار کرد. حالا اگه این کارو نکنیم چه اتفاقی میفته؟ خب اون شرکت‌های دانش بنیان، اون بچه‌ای که بچه‌های نخبه دانشگاهی ما هستن، دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه‌های مختلف ایران، اینا دارن زحمت میکشن، واقعا با یه اهمیت ملی و اسلامی دارن یک چیزی رو تولید میکنن که کشورشون رو سرافراز کنن تو دنیا. خب اینا ناامید میشن، عقب میکشن وقتی ببینه محصولی رو تولید کرده، پروندهش هم آماده است، ثبت نمیشه، دو سال پشت خط مونده، بعد اینم بنده خدا حالا بالاخره یه امیدی داشته که این وارد بازار بشه و یه پولی از این بابت به دست بیاره، زندگیشو بگذرونه دیگه، جوونه، خوش فکر نخبه، بالاخره دنباله یه زندگی هم هست. بعد ببینم چه اتفاقی نمیفته چیکار میکنه؟ اولین چیزی که به نظرش میرسه که بابا مهاجرت کنم، برم از این کشور، نمیخوان اینا. ببینید زنجیروار اینا همجوری به هم متصله. شما یه اشاره‌ای کردید بعد چشم‌انداز و برنامه و اینا، من یه چیز خدمتتون بگم. ببین تو این برنامه و چشم‌انداز خیلی عالیه، خیلی خوبه، متوبره قفسه کتابخونه، اینا هیچ موقع دستورالعمل توش در نمیاد. شما برای اینکه سنداتونو سیاستاتونو تبدیل به اجرا بکنید بعد دستورالعمل داشته باشید. دستورالعمل یعنی ترجمه سیاست ها به اجرا، ترجمه سیاست ها به اجرا رو کسایی میتونن انجام بدن که در این زمینه سابقه و کار کرده باشن و گلوگاه ها رو بشناسن، مشکلات رو بشناسن. شما مرتبی سند می‌نویسی، سند سبز بایو، سند نانو، سند فلان، سند بیزار. خب اینا خیلی خوبه، جمعی میشینن تفکر میکنن، بالاخره فسفر میسوزونن به قول معروف، و اینا رو تبیین میکنن. ما زحمات اونا رو نادیده نمیگیریم، زحماتشون اجرش جای خودش ارزش گذاری باید بشه، منتها این باید تبدیل بشه به اجرا. کی باید اینو تبدیل به اجرا بکنه؟ این مردم میشنون که مرتب سندهای مختلف نوشته میشه، مرتب این سندها رونمایی میشه، همش توی تلویزیون، توی رسانه ها، توی فضای مجازی بحث از این هستش که بالاخره سیاست گذاری شده، حکرانی باید اینجوری باشه، حکرانی باید اونجوری باشه، اما اینا ترجمه نمیشه، کسی دنبال ترجمه اینا نیست، ترجمهش سخته.
درست،
ترجمه کار سختیه، هر کسی به این راحتی نمیتونه ترجمه بکنه.
بله آیدو، تو گلوی تازه بفرمایید، همکاره ما برنامه رو آماده کردن بشنویم و مجددا برگردیم، بحث داره جالب میشه، انشالله سالت بعدی هم در خدمت.
قرن 15 هجری شمسی از ابتدای سال 1400 آغاز می شود و ایران انقلابی وارد قرن جدید خواهد شد. 100 سال پیش رو کمباشه از فرصت ها و تهدید هاست و آبستن طیف وسیعی از تصاویر و چشمنداز هاست. ایران اسلامی قرن 14 هم را با دنیایی از تجربه های تلخ و شیرین به پایان برد و انبوهی از حوادث و تحولات را از سر گذراند و قرن گذشته شاید به اندازه چند قرن بر مردم ایران گذشت. آنان که ابتدایش را دیدند در انتهای راه حضور ندارند و ما که انتهای قرن 14 را می‌بینیم فقط وصفی از حال و اوضاع آن زمان شنیده ایم، ولی انباشی از تجربه تاریخی مسئولیت انسانی و تمدنی ما را سنگین می کند. امروزه همه ما می دانیم که اراده اجتماعی تمام معادلات به ظاهر پیچیده و محکم و با اقتدار جهانی را برهم خواهد زد و شوق ملی قلبهای پراکنده یک ملت را به هم متصل می کند و قدرتی عظیم و خیره کننده پدید می آورد. امروزه همه ما می دانیم که قدرتهای جهانی پیامد اراده کشورها و ملتها هستند و ملتی می تواند ابرقدرت شود که قابلیت خلق اراده ملی گسترده تری داشته باشد، و نیز می دانیم که انقلاب اسلامی بارها فناوری خلق اراده اجتماعی عمیق و وسیع را در میدانهای مختلف نظامی، امنیتی، علمی و فناورانه را به کار بسته و به توفیقی فراتر از باورها رسیده است. فرصتهای بزرگ متضمن تهدیدات بزرگ هم هستند و غفلت در آستانه قله ها خطر سقوط در دره های عمیق را هم در پی دارد. تحلیل های عقلانی نشان می دهد که ایران انقلابی می تواند ابرقدرت شود، ولی این بدان معناست که اراده های بزرگی هم دست در کار فرونشاندن آن هستند. پس شوق رسیدن به قله ها در کنار مراقبت و برحذر بودن از لغزش ها معنا پیدا می کند. امروزه ملت عزیز ایران و خصوصا جوانان در آستانه قرن 15 ایستاده اند، در حالی که می دانند قابلیت های ممتاز سرزمینی از موقعیت ویژه ژئوپلیتیک تا منابع منحصر به فرد زیرزمینی در کنار قدرت سخت و نرم انقلاب اسلامی، از فناوری های پیشرفته تا فناوری خلق اراده اجتماعی و شوق ملی می تواند آینده با شکوه و رشک برانگیز را رقم زند، آینده انقلاب مولود باورها، ارزشها، تصویرها و اراده های ماست. پس آن را با شکوه بسازیم.
خب در خدمت آقای دکتر مدنی هستیم، رئیس انجمن بایوتکنولوژی ایران. امیدوارم که بحث خسته نشده باشین. آقای دکتر، یه اشاره کردین به 10 تا داروی که تو صف تایید وزارت بهداشت هستن. یه سوال بر خودم پیش اومد، این که چقدر امکان داره که آقای دکتر تعارض منافع این وسط نقش داشته باشه؟ بالاخره ببینید، من ایرانی، من شهروند، بالاخره همین جوان ها رفتن به تکنولوژی دست پیدا کردن، یک داروی رو تولید کردن که اگر من بیمار بشم، اونم بیماری خاص، بتونم از اون استفاده بکنم. الان چی میشه؟ به قول شما یا چمدونی وارد میکنیم، در هر صورت این پول از ایران داره میره و در راه ناسواب داره رفته، هیچ نظارتی وجود نداره، هیچ شفافیتی وجود نداره. اون 10 تا دارو واقعا فقط به همین دلیل مثلا ثبت نمیشه یا نه؟ من فکر میکنم شاید طبق روال و طبق یکی از نظام مسائل ما همون بحث تعارض منافع است که نمیذاره این 10 تا دارو ثبت بشه.
من که عرض کردم 10 تاست که در حال تحقیقه.
بله.
خب این 10 تا در حال تحقیق باید بره ثبت بشه. بعد وقتی ببینن که آقا لیست بسته است ناامید میشن دیگه، میگن خب برای چی کار بکنیم.
بله.
البته چند تاش الان از این 10 تا چند تاش فکر میکنم که پروندهش تکمیله، هر 10 تا، ولی بعضیش تو تحقیق هنوز. تحقیق هم مثلا 6 ماه یه سال دیگه تموم میشه، 20 سال تحقیقش طول نمیکشه. اما خب میگم جلوش طرف بسته میبینه، جلوشو محالود میبینه، آیندهشو مبهم میبینه. نخبه ما با این وضع، با اینکه همه مسئولین کشور صحبت از حمایت از نخبگان و فلان حرفا میکنن، ولی با این وضع و با این قوانین مقررات طرف جلوشو مبهم میبینه و ناامید میشه. اینی که تعارض منافع، بله حتما تعارض منافع هست، حتما هست تعارض منافع. من با تجربه خدمتتون میگم که تعارض منافع وجود داره و این مسئولیت نهادهای نظارتی که این تعارض منافع رو در بیارن، چون تعارض منافع هم شیوه‌های پیچیده‌ای داره، فقط یه شیوه نداره که بگیم آقا یه سری داره وارد میکنن، اونا تعارض منافع دارن، میرن یه لابی میکنن، نمیذارن این ثبت. فقط این نیست، شکلای پیچیده‌ای داره که الان نه جاش اینجاست من بهش بپردازم، نه تو مسئولیت منه. اینو بعد نهادهای نظارتی روش بپردازن. که من فقط یه مطلبی رو اشاره بکنم خدمتتون. ببینید، غرب به هر ترتیب نمیخواد که ما پیشرفت بکنیم.
100%.
این شکی در این نیست. و کسایی که تخم مرغشون تو اون سبد گذاشتن، تو خواب خرگوشی هن. یا خودشونو به خواب زدن یا واقعا خوابن. خدا کنه که خواب باشن، خودشونو به خواب نزده باشن. غرب به ما تکنولوژی نمیده. من تو 40 سال گذشته، حتی قبل انقلابم، ندیدم تکنولوژی به ما بده. من داشتم مدیریت تکنولوژی با گرایش انتقال تکنولوژی. مطالعه کردم، دیدم، ندیدم به ما تکنولوژی بده که باعث توسعه پایدار ما بشه. همونطور که امروز به کشورهای مینیاتوری خلیج فارس نمیده، تکنولوژی به اینا نمیدن.
بله.
اینا شاپینگ سنترهای بزرگن، مدرنیسم آورده براشون، ولی پشت این مدرنیسم مکدونالد هست. پشت مکدونالد چیز دیگه نیست، ذائقهشو عوض کرده، وابسته ترش کرده، توسعه پایدار بهش چیزی نداده. شما بگو که مثلا تو یکی این کشورهای حوزه خلیج فارس چی تولید میکنن، چه چیزی تولید میکنن که میتونه تو صحنه رقابت جهانی وارد بشه و رقابت بکنه و بگیم آقا این مزیت رقابتی اینا تو دنیاست. شاپینگ سنترهای بزرگی درست کردن اونجا، محل خوشگذرانی شده. بنابراین ما اگر این نخبگانمون از دست بدیم و به این ترتیب اونا رو ناامید بکنیم، برنامه‌ریزی نکنیم براشون که اینا امیدوار به آینده بشن، در واقع داریم در راستای اهداف اونا حرکت میکنیم، حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه. من اینجا نمیتونم بگم چیش آگاهانه است چیش ناآگاهانه است، چه بخشی آگاهانه است چه بخشی ناآگاهانه. من میگم یا این به نفع اونا در میاد، چون محصولات اونا رو بعد به مصرف بکن. بنابراین این تعارض منافع شکلای پیچیده ای داره. بخش این اصلا امنیتی نیست، این تعارض منافع بخشش اجتماعی میشه، بخشش فرهنگی میشه. اینا رو باید در واقع یه قوه عاقله ای توی کشور ارزیابی بکنه، برنامه‌ریزی بکنه و بر اساس اون قوانین مقررات رو ایجاد بکنه، بر اساس اون تسهیلات ایجاد بکنه، اصلا بر اساس اون حرف بزنه، بگه که این به نفع منافع ملی ما هست این کارو بکنیم یا نه. من اصلا ایدئولوژی هم میگم آقا، حالا خیلی میگن آقا، البته من قبول دارم که ایدئولوژی باید باشه، من میگم اصلا شما اسمش رو منافع ملی، اصلا کاری هم به این نداریم که شما ایدئولوژی هستی یا نیستی. میگیم منافع ملی، وقتی منافع ملی بگیم باید تقریبا تمام گروه ها و تمام تفکرات حول این محور جا بشن دیگه. و اگر کسی خلاف منافع ملی رفتار بکنه، معلومه که اون یه مشکلی دیگه ای داره، باید بهش رسیدگی بشه این مشکل، باید ارزیابی بشه این مشکل. حالا این مشکل هم فقط امنیتی میگم فقط نیست، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، خیلی جای دیگه میتونه باشه. اینه که تعارض منافع اگه بخوایم بررسی بکنیم، نیازمند یک برنامه‌ریزی هوشمندانه است. اینجوری اسمش رو بذاریم بهتره. یه برنامه‌ریزی هوشمندانه ای که تمامی ابعاد تعارض منافع رو ببینه.
بله. خیلی ممنون دکتر عزیز. یه مسئله خوبی هم اشاره کردین شما، این که تبدیل سیاست ها به دستورالعمل. خدا رحمت کنه سردار سلیمانی عزیز رو، من یه برنامه میدیدم تو تلویزیون پخش میشد که حالا به این مضمون بود که میگو اگه طبقات بالا نشستی یه دستوری میدی تا بر اون پایین انجام بشه،